آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدّ ظله العالی که در روز 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایراد گردیده بود. خب رسیدیم به ساعت 1 بامداد. همکنون شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه مشق شیدایی. موضوعی که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره کتاب و نشر دفاع مقدس مهمترین پیام رسان فرهنگ دفاع مقدس است.
آقا چیزی نمونده برسم. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم هم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپریم به حاج رضا، خودش می‌دونه چیکار کنه. علیونه که
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمی‌خوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشقه حاجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی بهترین ها برای شما هموطنان عزیز و ارجمند. بنده کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز، پرتلاش و دوست داشتنی خودم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و خالصانه همراهی بفرمایید با مشق شیدایی رادیو گفتگو که یاد 8 سال دفاع مقدسه و به ابعاد مختلف اون حماسه عظیم میپردازه. همطور که مستحضر هستید، مشق شیدایی با یاد شهدای گرانقدرمون، با یاد و خاطر 8 سال دفاع مقدس، به یاد ارزش‌های والای 8 سال دفاع مقدس، هر پنج شنبه حدود همین ساعت از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما خوبان میشه و همراهی شما انرژی فوق‌العاده‌ای به من و همکاران عزیزم میده که در این ساعت از شب خدمت باشیم. در مشق شیدایی امشب میخوایم بپردازیم به کتب دفاع مقدس. قبلا هم در این رابطه صحبت و گفتگو والایی برخوردار هست این موضوع و قصدیم در این نوبت از مشق شیدایی هم این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. جناب محمد قاسمی پور از پژوهشگران و کارشناسان ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس و مسئول محترم دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری مرکز استانی حوزه هنری میهمان ما هستند و همچنین سرکار خانم فرزانه قلعه قوند، معاون محترم پژوهشی مؤسسه پیام آزادگان و از نویسندگان و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس تشریف دارند در استودیو و انشالله خدمتشون خواهیم بود و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. احتمالاً مهمانان عزیز تلفنی هم خواهیم داشت و عزیزانی که در این عرصه فعالیت داشته و دارند هم گفتگو کنیم.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیده. هزا قبار آلود، هزا تمالود، دلها ترشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکای به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشند، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشند، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردند. در روز سوم خرداد، همون ساعت اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودند، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنیم، هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی سرفراز و سربلند که هستید. همونطور که عرض شد قصد داریم بپردازیم به کتب دفاع مقدس و در این رابطه بحث و گفتگو بکنیم. جناب محمد قاسمی پور مهمان ما هستند و سرکار خانم فرزانه قلقوند که عرض کردم خدمتتون، هر دو بزرگوار از فعالان عرصه دفاع مقدس و عرصه فرهنگ دفاع مقدس هستند که توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی خدمتشون هستیم. جناب قاسمی پور سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به مشق شیدایی رادیو گفتگو و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت فرمودین.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب مشق شیدایی.
بسیار متشکرم. سرکار خانم فرزانه قلقوند، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام ادب و شب بخیر دارم. از شما هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین در مشق شیدایی رادیو گفتگو، ان شاءالله خدمت خواهیم بود.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
بله، خیلی ممنون و متشکر. قبل از اینکه صحبت و گفتگومون رو آغاز بکنیم با جناب آقای قاسمی پور عزیز و سرکار خانم قلقوند بزرگوار در ارتباط با کتب دفاع مقدس، همین ابتدای برنامه همکاران عزیزم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر یوسف سرشار عزیز که ایشون مترجم کتاب منتصر هستن. این کتاب در ارتباط با یک شهید لبنانی هستش و در همین نمایشگاه کتاب اخیر هم رونمایی شد از این کتاب. میخواییم در این رابطه بیشتر گفتگو بکنیم با ایشون. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو.
سلام علیکم، در خدمتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای سرشار عزیز، میخواییم در ارتباط کتاب منتصر شما از زبان خودتون بیشتر بشنویم، قدری توضیحات بفرمایید، ما و شنوندگان از ارجمندمون رو بیشتر آشنا بکنید با کتاب خودتون، بعد انشاءالله باز خدمتون خواهیم بود.
بله، عرضم به حضورتون که کتاب منتصر زندگی نامه شهید محمد حسین جونی هست از مدافعان حرم لبنانی.
بله،
که در قالب در واقع اون گروه هایی که حزب الله لبنان اعزام می کردن به سوریه در سال 1394 هجری شمسی در بلندی های ارسال سوریه به شهادت رسیده.
درسته.
این کتاب رو جمعیت احیاء تراث مقاوم در لبنش هم خانم بیدا ماجد هست.
بله،
که خدا توفیق داد بنده کار ترجمهش رو انجام دادم و در همین نمایشگاه اخیر کتاب هم رونمایی و خلاصه در اختیار مخاطبین قرار گرفت.
درسته.
انتشارات سوره مهر.
انتشارات سوره مهر. بعد خدمت شما از کمایی سرشا، چرا تصمیم گرفتین اصلا به این سمت و سو رفتین که کتابی رو از خارج از کشور ترجمه بکنی در ارتباط با شهدای مدافع حرم؟ چون فکر کنم ما کمتر یا تنها اثری هست که در این زمین است، درست عرض میکنم، یا کمتر اثر در این زمینه داریم ما، درست میگم؟
بله، عرض کنم که تا اونجایی که بنده هم اطلاع دارم و تو اون جلسه رونمایی کتاب هم اذعان داشتن نماینده حزب الله در تهران.
بله،
علی ظاهر این اولین کتابی هست که از شهدای مدافع حرم غیر ایرانی و مخصوصا حالا لبنانی منتشر شده توی ایران و خب جای خالیش خیلی حس می شد. این هم که بنده توفیق پیدا کردم به سمت این کار برم، پیش از این خب سابقه ترجمه های متفرقه ای داشتم و
بله،
علاقه کاری خودم هم این بود که همین زمینه در واقع کار کنم. یک کتاب پیش از این بود، کتاب سایه سار زینب سلام الله علیها، که اون هم باز توسط همین جمعیت احیای تراث مقاوم منتشر شده بود و
بله،
یه فرازهای کوتاهی از زندگی شهدای مدافع حرم لبنانی بود. در همین راستا در واقع این سفارش کار به من داده شد و من هم با در واقع آغوش باز و خیلی با میل و رغبت این کار رو پذیرفتم و به
بله،
الحمدلله انجام شد. این علاقه شخصی من بود و هنوز هم دوست دارم اگر یک روزی خدا با توفیق داد کار ترجمه رو ادامه بدم تو همین زمینه انجام بدم.
درسته. ترجمه این گونه کتاب ها آقای سرشار فکر میکنم نکات خاصی رو میطلبه که مترجم رعایت بکنه که بتونه آنچه را که مقصود نویسنده هست به مخاطب خودش منتقل بکنه، چون به طور عموم ترجمه کار خیلی راحتی نیست و انتقال مطلب و مفهوم و مقصد در واقع نویسنده به یه زبان دیگه به نظرم کار سختیه، و تو این زمینه هم حالا چون مخصوصا در ارتباط با شهدا هم هست به نظرم کار خاص‌تری میطلبه. درست عرض میکنم؟
بله همینطوره، کار ترجمه کار مشکلیه، یعنی اینکه بالاخره شما بتونید اون محتوا و مفهومی که مد نظر نویسنده بوده حداقل نزدیک به اون چه که مد نظر نویسنده هست رو بخواید منتقل کنین، کار بسیار مشکلیه. یعنی شاید ما هیچ وقت نتونیم عین اون عبارات رو در زبان مبدا تبدیل کنیم و به مخاطب ارائه بدیم، اما باید نزدیکترین چیزی که میشه رو انسان انتخاب بکنه و بنویسه. بله این کار هم خب چون در مورد شهید و هر حالا توی این کتاب شما اگر ملاحظه بفرمایید
بله.
هر فصلش از زبان یکی از نزدیکان شهید هست، از زبان همسر شهید، مادر و پدرشون.
درسته.
و از زبان دوستان و برادر و افراد نزدیک به ایشون. خب هر کدوم بالاخره ادبیات و روحیات خودشونو دارن، اگرچه که نویسنده سعی کرده که تو کل کار یک ادبیات واحدی رو حفظ کنه، اما خره روحیات مختلفی دارن درباره شهید صحبت میکنن. این لازمش اینه که هر کسی متناسب با شخصیتی که داره از عبارات متناسب با شخصیت خودش بالاخره استفاده بشه، همونطور که تو شخصیت بردازی توی داستان هم داریم.
بله.
اینجا هم تو ترجمه باید این رعایت بشه، لذا بالاخره مشکلات خاص خودش رو داره که
درسته.
انشالله امیدوارم که من حالا در اون حدی که توانم بوده از پسش بر اومده باشه.
انشالله. خیلی ممنون آقای قاسمی پور عزیز که خودشون از پژوهشگران عرصه دفاع مقدس هستن، و سرکار خانم قلقوند هم که ایشون هم از نویسندگان عرصه دفاع مقدس هستن، مهمانان ما هستن، در استودیو حضور دارن. حالا من خواهش کنم اگه نکته هم دارن بفرمان آقا قاسمی، اگه نکته هست بفرمان. ضمن این که آقای قاسمی پور عزیز، ما حالا این کاری که آقای سرشار انجام دادن از این طرفش نگاه بکنیم، کتابی هست که در زمینه دفاع مقدس حالا یه کلیتر تو حوزه مقاومت به زبانهای دیگه ترجمه شده باشه یا نه از کتب ما؟
خب در زمینه رمان‌ها و داستان‌های جنگ و همینطور خاطرات کارهای متعددی ترجمه شده
از فارسی به زبان‌های دیگه.
بله چند ناشری که در این عرصه فعال هستند عدد آثار منتشر شده قابل توجه. من انتشارات سوره مهر رو حدوداً با خبر هستم، نزدیک 37 عنوان از کارها به چندین زبان بله. ترجمه شده. نکته‌ای که برام
این رویه است یا اینکه تک و توک توی این حالا کتابی که منتشر شده؟
ببینید رویه که بعضن حضورهای نمایشگاهی در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در اروپا و خاورمیانه و غیره که ناشران حضور داشتن، تعدادشون از طریق ناشرای فعال انتخاب شده و
بله.
توافق شده و تعامل شده برای ترجمه. در لبنان که ما به زبان عربی قابل توجه تعداد زیادی از کارهای و حتی پژوهش‌های مربوط به دفاع مقدس منتشر شده، پرسشی که آقای سرشار رو خط هستن؟
بله بله.
پرسشی بله. که برام مطرح بود این که در واقع اون انتخابگری اولیتون، یعنی چه چیزی در کتاب برای شما جالب توجه بود و این بانوی نگارنده در واقع چه اندازه شناخت داشتید روی تسلط قلمیشون و کارشون که در واقع ترجیح دادید که این کار رو به فارسی ترجمه کنید و یا اینکه اصولا سفارش کار بود، یعنی شما انتخاب نکرده بودید، متن رو براتون ارائه دادن که ترجمه بفرمایید؟
بله عرضم به حضورتون که این کار جزء کارهایی بود که خود در واقع اون شاخه فرهنگی زلال لبنان انتخاب کرده بود و به عنوان سفارشی داده بود در واقع به دوستان ما که به بنده پیشنهاد کردن، و من پیش از این با خود نویسنده و قلم ایشون آشنا نبودم. البته راجع به خود شهید هم ما اسم ایشون رو شنیده بودیم در بالاخره سالهای گذشته که ایشون از رفقای شهید جهاد مغنیه فرزند حاج رضوان بودن که خب اسم ایشون موقعی که به شهادت رسید توی ایران هم تو خبرگزاری ها اگر جستجو بفرمایید اومده بود. ما شناخت کامل و درستی از ایشون نداشتیم. حقیقتا من خودم هم با این کتاب و بعد جستجوهای اینترنتی که بعد از این انجام دادم با این شهید آشنا شدم و خب که ظاهرا کتاب‌های دیگری هم نگارش یافتش در همین شاخه نظامی شاخه فرهنگی زلال لبنان که
بله.
ما هم در نوبت ترجمه هست منتها خب هنوز این طرف اقدامی روش صورت نگرفته.
درسته. خیلی متشکرم آقای سرشار عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم، انشالله که همیشه در این عرصه و در عرصه‌های مختلف خوش بدرخشید.
متشکرم و تشکر میکنم از مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا حافظتون باشه. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون سپاسگزارم همراه هستید با مشق شیدایی رادیو گفتگو. گفتگو کردیم با جناب آقای یوسف سرشار، مترجم کتاب منتصر، در ارتباط با کتابی که اخیراً در نمایشگاه اخیر کتاب رونمایی شد و در محضر میهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم جناب محمد قاسمی پور عزیز، پژوهشگر و کارشناس ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس و مسئول محترم دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری مرکز استانی حوزه هنری و سرکار خانم فرزانه قلعه قوند، معاون محترم پژوهشی مؤسسه پیام آزادگان و از نویسندگان پژوهشگران عرصه دفاع مقدس. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. خانم قلعه قوند، از همینجا شروع بکنیم. نمونه هایی از این کاری که آقای سرشار انجام دادن فکر می‌کنید که چقدر می‌تونه اثرگذار باشه؟ چقدر می‌تونه مفاهیم والا و ارزشمند مقاومت رو در جوانهای امروزی ما در واقع پیاده بکنه و اثرگذار باشه تو این زمینه؟
واقعیتش اینه که وقتی من تا حدودی میتونستم گوش کنم صحبت آقای سرشار عزیز رو، داشتم به عکس این داستان فکر میکردم، یعنی بله. ترجمه کتابهای ما به زبانهای خارجی. یک لحظه البته این فکر امروزم نیست، همیشه فکر میکنم با این تجربه ترجمه کتاب هامون به چی میخواییم برسیم. ببینیم مثلا ما الان اگر کتابی داشته باشیم که خواهان داشته باشه از یک جایی برای ترجمه، خود من اونو ترجیح میدم تا اینکه ما بیایم یک کتابی رو که خودمون فکر میکنیم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه اینو ترجمهش کنیم و بفرستیم اون طرف آب، بعد میخواییم به چی برسیم. ببینیم ما تفاوت داریم، تفاوت ذاتی داریم تو نوع نگاهمون
بله.
با اروپا به لحاظ نگاهمون به جنگ.
درسته. خب
هیچ توجیهی نداره که مثلا زنان جوان ما، افراد کهنسال ما، بچه های نوجوان ما تو جنگ چه میکنن، بعد من باید این کتاب رو ترجمه کنم و بفرستم، ترجمه انگلیسی مثلا باشه که بعد هیچ توجیهی هم نداره و نمیدونم به چی میخوام برسم.
یعنی ما کلن تو این فضا نمیتونیم فعالیتی داشته باشیم؟
نه اینکه نداشته باشیم، ولی باید با یه سری ملاحظات باشه. مثلا کشورهای عربی، خب ما شباهت‌هایی به هم داریم.
درسته.
تو جنگ تو نگاهمون، حتی به روسی ما به هر حال توی جنگ‌های روسیه وقتی نگاه میکنیم به جنگ‌های اونا و به جنگ‌های خودمون میبینیم که اونا هم یک شباهت هایی به ما دارن و ما هم به اونا داریم، اما نه به اروپا نداریم. و ما باید با ملاحظه تر انتخاب کنیم، نه اون چیزی که دوست داریم. مثلا یک کتاب من کتاب پرفروشی میشه، مورد عنایت قرار میگیره، صرفا اون کتاب نمیتونه بره مثلا توی آلمان بله. یا توی انگلیس هر جای دیگه. خب من باید اول یه توجیه پیدا کنم و چرا کتاب من خواهان نداشته باشه برای ترجمه؟ معمولا خودمون کتابایی که آقای قاسمی پور اسم بردن این تعداد کتاب ترجمه شده، من فکر نمی کنم تو این کتابا کتابهایی بوده که از کشورهای دیگه به خصوص کشورهایی که انگلیسی زبان هستن خواهان داشته باشه. بله کشور من توی مثلا از لبنان درخواست ترجمه داشتیم برای کتابمون، یکی از کتابامون، ولی نه اینکه بیام مثلا از انگلیس یا مثلا از خیلی از آمریکا یا جاهای دیگه خواهان داشته باشه برای ترجمه.
بر اساس منطق و توجیه باید پیش بریم تو این
بله
زمین.
دقیقاً من فکر میکنم اگر اینطور نباشه من کتابم بر چی ترجمه کنم بفرستم تو نمایشگاه بین المللی؟ خب فارسی زبان هایی هستن که میان اونجا و حمایت میکنن، مثلا همینجا که میان دنبال کتاب اونجا هم همینه. ولی اگر بخوایم به این فکر کنیم که ما قرار یک چیزی رو تغییر بدیم توی افرادی که اصلا انگلیسی زبان هستن،
بله،
این اتفاق نیفتاده، اصلا نیفتاده. فکر میکنم ما باید به این سمت حرکت کنیم، چون جنگ ما، یعنی که وقتش رسیدی که ما بریم به این سمت. جنگ ما ویژگی‌هایی داشتش که هیچ جنگی نداشت تو دنیا. هم که عرض کردم خدمتتون، تو جنگ ما جنگی بود که بخش اعظمیش با دل بود، یعنی خود ما، بر ما مقدس بود، واقعا دفاع مقدس بود. جنگی بود که ما مرتکب نشده بودیم، ما مورد حمله قرار گرفته بودیم و جانانه مقاومت کردیم، دفاع کردیم.
درست.
و این خیلی پوشیده است، هنوز برای همه دنیا پوشیده است. خب اگر ما به این سمت حرکت نکنیم، فکر میکنم ترجمه به هیچ دردی نمیخوره، میمونه خاک میخوره.
بله متشکرم. آقای قاسمی پور عزیز خدمت شما باشیم، نظر شما چیه در این رابطه؟ ضمن اینکه نکته هم میخواستیم بگین پیرامون صحبت آقای سرشار.
بله تو دور شدیم از اون گفتگوی تلفنی، ولی اشاره کردن که کتاب اولین در نوع خودش هست برای مدافعان حرم غیر ایرانی. ما به زبان فارسی از سال 94 کارایی در حوزه در واقع معرفی شهدای افغانستان و شهدای پاکستان تو کشورمون داشتیم.
فکر کنم منظورشون این بود که کتابی که به زبان دیگه
هست. احساسم اینه که بله در ترجمه،
بله تو ترجمه بله.
شخصا خیلی با این مثلا رکورد ها موافق نیستم، حالا اولی دومی زمی واقعا کیفیت
خیلی
مهمه،
خیلی اهمیت خاصی هم نداره.
بله بله بله. نکته ای که من در واقع تو همون پرسشم هم خیلی پاسخش رو نگرفتم به ادامه این بحث، ببین ما یه مفهومی داریم به نام زندگی.
بله
زندگی رو مال انسانه، انسان و زندگی سیاره و دین و مذهب و اینها نمیشناسه، یعنی سیاره که میشناسه ظاهرا فقط رو زمین زندگی جریان داره. من میگم اگر ما کارمون از جنس زندگی انسان باشه و تو ترجمه دقتها و مواظبتهای لازم بشه، میتونه تو هر فرهنگی در هر ملتی مخاطب پیدا بکنه. آفت بعضی از کارهای ما اینه که اصولا محتوا کاملا جنگ محوره، یعنی حتی اصرارم میکنی که آقا این آدم رو معرفی کن بعد بفرستش جنگ.
آها.
کل مثلا 20 سال اول زندگیش رو تو 1.5 صفحه برگزار میکنه، بعد
بله.
عجله داره که این آدم برسه سری پشت خاکریز و قهرمانی های سنگر و پشت جبهه و پشت خاکریزش رو به نمایش بگذاره، به روایت بگذاره، در حالی که ما باید به روایت زندگی بپردازیم.
از خارج نمیشیم اگر که توی
در حدی که بتونه خواننده ارتباط بگیره. همونطوری که اشاره کردند ما ملت جنگ طلبی نبودیم، ما از جنگ استقبال نمی کردیم، جنگ بر ما حوار شده.
بله
زندگی بوده، لایه های مختلف مردم در صنف ها و مشاغل و رسته های مختلف داشتن زندگیشون رو میکردن،
که یه جنگی رخ داده
بعد از یک انقلاب بزرگ و یک انقلاب تأثیرگذار. 17 ماه بعد یک جنگ به صلاح گسترده در یک جغرافیای طولانی سراسر غرب و جنوب غربی کشور رو درگیر خودش کرده، هوا و دریا درگیر این جنگ در واقع تحمیل شده شدن.
بله
آدم ها زندگیشون رو در واقع متوجه جنگ کردند، احساس کردند که الان دفاع واجبه و مهمه و این باز شهر و استان نمیشناخته، تمام جغرافیای کشور درگیرش بوده.
بله.
یعنی در شمال شرقی ایران مثلا در شهرستان سرخس و روستاهاش احساس کرده که باید بره جنوب و دفاع